3 مهر 97 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی و لم یوح الیه شیء. آیه 93. قرض از این آیه فرمودن دعوت است به این که بیایید به حکم عقل تسلیم بشه و انصاف داشته باشه و در مقابل حق تسلیم بشه. در واقع مثل این که کسی میگد که واجب است بر من و شما این که نسبت به حق استکبار نورزیم و نسبت به خدا برتری نجوییم، به ارتکاب اون چیزی که ظلم بسیار شدیدی است، بلکه بدتر از ظلم است و اون ظلم نسبت به ذات حق است، به اینکه به خدا افترا ببندی و در کنار خدا شریک قرار بدی. بنابراین میگه بیایید دست از این حرفا برداریم، عقلمون رو به کار بندازیم، شریک برای خدا قائل نشویم، دروغ به خدا نبندیم. وقتی ما بپذیریم این در واقع اصول را که افتراء به خدا نبندیم و شریک برای خدا قائل نشویم، اون وقت ادعای نبوت پیامبر خاتم بلا معارض باقی میماند. توجه فرمودید؟ و همچنین بله بفرمایید، کسی نیاد بگد که مثلا سلام، نیاد بگد بفرمایید به این که منم پیغمبرم و اوحی الیه با. یا آیات رو به استهزا بگیرن. نتیجه این دعوت و تسلیم شدن برای حکم عقل پذیرش نبوت خاتم الانبیا است، چون دیگه کسی ادعای دروغی ندارد، کسی در مقابل خدا استکبار نمی ورزد و پیامبر خاتم میموند و ادعای نبوتش که ادعای راستی نیست. بنابراین خود به خود این ادعا مورد پذیرش قرار میگیرد. پس آیه یه همچه مطلبی رو میخواد افاده بکنه. شاید حالا آیه رو مرور میکنیم ببینیم. و من از لما، وام رو میتونید استیناف بگیرید، میتوانید که عطف بگیرید. اگر عطف گرفتید، عطف بر قولهی تعالی در آیه 91، اون جایی که میفرماید از غال و ما انزل الله علی بشر من شیء. خب میگه من ازلم، من مبتدا، ازلمم که افعل و تفضیل خبرش، من ازلم و استفهام انکاری است. چه کسی ظالمتر است؟ استفهام انکاری در معنای نفیه، یعنی هیچ کس ظالمتر نیست از کسی که. خب من ازلم ممن افترا، هیچ کس ظالمتر نیست از کسی که ممن، ممن من و من دو تا کلمه است، ادغام شده، من و من جار و مجرور متعلقه به ازلمو. خب من ممنفترا، کسره زیر من به خاطر چیز؟ التقای ساکنه. ممنفترا علالله. خب افترا فعل ماضی و ضمیرشم مستتر و فاعل ممن افترا علی الله، کسی که افترا میبندد. افترا که واضحه، یعنی تهمت، یعنی دروغ. کسی که افترا میبندد علی الله بر خدا. جار و مجرور متعلقه به افترا. افترا علی الله کذبا. کذبا مفعول مطلق، درسته؟ افترا خودش درش کذب هست، لکن حالا تصریح میکنه، بنابراین کذبا میشه مفعول مطلق. مثل جلستو قعودن. خب وقتی میشینید قعود دیگه، جلستو قعودن. خیلی خوب، اینم افترا کذبن، کسی که افترا بر ذات حق میبندد به دروغ. خیلی خوب، این اولین مظالمی است که ذکر کرده. سه تا مظلمه رو ذکر میکنه. این اولیش، یعنی دروغ بستن بر خدا. همون چیزی که شما میفرمایید یکی از مبتلات چیه؟ روزه است. دروغ بستن به خدا. درسته؟ بگم من خدا چنین گفته است، خدا چنین کرده است. اگر دروغ به خدا باشد، این افتراء علی الله است. و این افتراء علی الله میگه یکی از گناهانی است که کی از این ظالم تر است. یعنی ظالم تر نیست کسی از اونی که بر خدا افتراء و دروغ میبنده. خب افتراء هم تهمت است هم دروغ. توجه میکنید؟ اگر نسبت به قول خدا باشد که خدا چنین گفته است، باز کذبه. نسبت به فعل خدا باشد، یعنی کسی الان مظالمی که در دنیا هست، این همه ظلم و ستم تو دنیا میشه به مظلومی، میگن ها اینا رو خدا خواسته که به اینا ظلم بشه. خب اینم به خدا چیه؟ تهمه، افتراء دیگه، اینم تهمت به خدا. خدا خواسته گرسنه باشن، خدا خواسته کشته بشن، خدا خواسته، توجه میفرمان؟ اینا هم میشه تهمت به ذات حق. خب این اول ظلم، پس میگه این است که بر خدا دروغ ببندن. این ظلم اول که افتراء علی الله هست، این اعم است از موارد بعدی که خواهد آمد. از مورد بعدی که دعوی وحی الهی است اعم. او قال، مورد دوم، واو عاطفه عطف جمله به جمله. او قال، یا اون کس بگوید، اوهی الیه. اوهی فعل ماضی مجهول، الیه جار و مجرور نایب فاعلش. اوهی الیه، خیلی خوب، و این در حالی است که ولم یوها الیه شیئون. واو رو می توانید عاطفه بگیرید، می توانید حالیه بگیرید. و بر او وحی نشده از چیزی، یا در حالی که لم یوها. لم یوها فعل مضارع مجهول مجزوم به لم. علامت جزمش هم چیست آقای سعادت؟ حذف حرف علیه وحی دیگه، یا حرف علش حس شده است. خب ولم یوه الیه، میگد اوهی الیه، میگه به منم وحی میشود، در حالی که دروغ میگه. لم یوه الیه، وحیی به او نمی شود. شیعون، بله بفرمایید، نایب فاعل لم یوها. لم یوها الیه شیعون یعنی هیچی بهش وحی نمی شود. چون وقتی شیع بیاد در مقابل نف یعنی هیچ، هیچی بهش وحی نمی شود، ولی او به دروغ میگد اوهی الیه. این ظلم دوم. ظلم دوم در واقع میشد ادعای نبوت به دروغ، یعنی کسی که مدعی نبوت است به دروغ و کذب، اینم میشد ظلم دوم. و شما میدونید در همه اعصار و امصار مدعیان دروغین نبوت چه هستن؟ موجود. همین الان هم بله ما مدعی دروغین نبوت داریم که میگد یوه الیه، اوهی الیه، میگه به من وحی شده است. پس بنابراین میگد اینم ظلم دوم که کسی به کذب ادعای نبوت میکنه و میگد بر من وحی شده است، در حالی که هیچی به او وحی نشده است. مورد سوم، و من قال چه این مخانو به اون نرسیده چه بذاری پیش میگه چه تا بد نگفتن که بله پیش که آدم لباسشه در نمیاره، اول لونگا میبنده بعد لباسشه تو همون در میاره جلو نر. و من قال سأنزل، مثل ما انزل الله. مورد سوم، من قال، واو عاطفه، من قال معطوفه به من افترا. خب ما بعد من قال مقول قول. مورد سوم کسی است که میگد، چه میگد؟ سأنزل مثل ما انزل الله. سین حرف تصریف مستقبل قریب، انزل فعل مضارع، فاعلش هم ضمیر مستتر، چه انا، من نازل میکنم. سأنزل من به زودی نازل میکنم، مثل ما انزل الله. من به زودی، این مدعی میگه شما قرآن میگون کتاب خداست، منم یه قرآن الان نازل میکنم. توجه فرمودید؟ سأنزلو من هم نازل میکنم، یعنی میتوانم نازل کنم و به زودی برای شما میارم و نازل میکنم، مثل ما انزل الله، مثل همین چیزی که خدا نازل کرده است، یعنی آیات شریفه قرآن. اینکه اینا که چیزی نیست، منم مثل اینا رو میگم و نازل میکنم بر شما یه همچی اموری را. این سومی هست که کسی چنین حرفی رو بزن. خب در این سومی یک نوعی استکبار نسبت به آیات الهی است و یک نوعی استعلاء بر ذات حق است و استهزاء به ما انزل الله است. میخواد مسخره کنه، اینا کسی است بفرمایید که اینا که منم مثلشو برای شما میگم. بنابراین به خاطر این که استکبار به آیات الهی می‌ورزد و استهزاء ما انزل الله رو می‌کند، ادعای کذبی رو طرح می‌کند به این که منم مثل قرآن کریم می‌توانم برای شما بیارم. توجه فرمودید؟ فرق بین دوتا اولی و سومی چیست؟ در دوتا اولی در ظاهر کلام متکلم ذات حق پذیرفته شده است. یعنی میگد که افترا علی الله کذبا، به خدا دروغ میبندد. پس معلومه خدا را پذیرفته است اما بهش دروغ میبند. در افترا گفتیم در افترا کذب درش هست، مثل و این کذبن مفعول مطلق. او قال اوهیه الیه، یا میگه وحی بر من شده است. خب چه کسی وحی را میفرسته؟
خدا.
پس تو دومی هم خدا را پذیرفته ولی به دروغ مدعی است که به من خدا وحی کرده است و من رسول خدا هست. پس تو اول و دومی ذات حق مورد پذیرش این ظالم هست، در سومی نه دیگه. میگه خدایی که من خودم خدا، اونی که خدا فرستاده منم میفرستم، بفرما. یعنی سومی استکبارش و استعلاش و ادعای کذبش بیشتره. اصلا ذات حق را ممکن میگه خدا و چی یا کجا و این حرفا. اینی که شما میگون کتاب خداست، منم مثلش رو در جلد میارم به جای جلد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در سومی خودش ردیف خدا قرار میده و نسبت به ذات حق استکبار میکنه. پس سومی از اون دوتای اول نسبت به این که انکار حق رو دارد میکند ذات حق را، این اشد است. خب بعد اینا شدن سه گروه. یکی به خدا دروغ میبنده، دومی ادعای نبوت دروغین میکنه، سومی میگن این آیات الهی که چیزی نیست، منم مثلشو میتونم بگم. خیلی خوب، میگن خیلی خوب، اینا شدن سه تا گروه ظالم. حالا میگه یخت سب کن، جوجا رو کی میشمارن؟ ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت. میگه حالا میذارم کف دست دون کی؟ ولو ترا، لو حرف شرط، لو ترا فعل مضارعه، ترا و فاعلش انت، خطاب به رسول خاطب، یا ترا توی مخاطب، تویی که داری قرآن رو میخونی و میشنوی، فرق نمیکنه. پیامبر اگر تو میدیدی یا شمای قاری قرآن اگر میدیدی، از ظالمون، از ظرف زمان متعلق به ترا، کی یا میدیدی؟ اون هینی را که، اون هنگامی را که، از ظالمون مبتدا، ظالمون که سه گروهشون رو، سه تا از مصادیقش رو گفت و البته مصادیق منحصره به این سه تا نیست، این سه تا احسن از مصادیق بزرگش بود، از هر مصادیق بود که عنوان کرد. قطعا اینا داخلن در این عنوان از ظالمون، لکن از ظالمون جمع محلا به الف و لام چه دارد؟ عموم داره، بنابراین شامل حال بقیه ظالمین میشه. لو ترا، کاش اگر تو میدیدی اون هینی رو که ظالمون فی غمرات الموت، ظالمون کجا قرار میگرفتن؟ در سکرات موت مرگ قرار می گرفتن. خب اون وقتی که قمرات جمع قمره قمرته با تگر قمره هر چیزی رو میگن که زیاد شده باشه یا بزرگ شده باشه و اصل شی را میگن یقمر الاشیا فیقطیها. درست شد؟ بنابراین اصل شی را که میپوشونندش میگن قمره. ابن عباس گفته از قمرات قمرات الموت سکراته. قمرات یعنی شدائد سختی ها. وقتی که ظالمین در قمرات موت شدائد و سختی مرگ یعنی لحظات احتضارشونه
تو مستیه.
بله دیگه. بله. از ببینید یه وقت وقتی امری از بس سخت میشد و شدید میشد طرف دیگه نمیفهمد چی کار کنه، تعبیر به مستی بکنه. خیلی خوب. یعنی نمیدوند چه بکنه به جهت شدت امر، سختی شدید. بله. پوشش کل شی قمره تعبیر میشد. وقتی که اینا تو سکرات مرگ، لحظات مرگ، سختی و شدائد جان دادنشون میفتن، اونجا چطور میشد؟ والملائکه، واو رو عطف بگیرید یا حالی، والملائکه تو باستو ایدی. ملائکه چه میکنن؟ فرشتگان الهی باستو. ملائکه مبتدا، باستو خبرش. باستو که اسم فاعل دیگه، بست به معنای ضرب. یعنی ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم. ملائکه باستو ایدیهم یعنی میزنندشون. مراد به بست اینجا شروع ملائکه هست به عذاب ظالمی. چرا؟ به خاطر اینکه یک مأمور غلیظ و شدید را وقتی که بهش بسته ید بدن نسبت به مجرم چی کار میکنن؟ شروع میکنن مجرم را اذیت و آزار و شکنجه کردن. اگر بهش بگن شکنجه ممنوعه، حق نداری کاری بکنی، اینا خب دستش بسته، ولی میگن این در اختیار تو، هر کاری میخوای باش بکن. اینم شروع میکند به چی؟ به اذیت و آزار. اینجا میفرماد ملائکه باست و عیدی، ذات حق بهشون بسته ید میداد در لحظه مرگ برای ظالمی. اینا پیشا پیش مردن عذاب رو چه میکنن؟ شروع میکنن به عذاب و ایزا، به ضرب و جرح و زجر و شتم و شروع میکنن. ملائکه اینا ملائکه یه عذاب هم دیگه، شروع میکنن کار خودشون. میگن چی؟ اخرجو انفسکم. میگن یالا دیگه وقت مرگ، جان وقتی خدا فرستاده استشون، یعنی میخواد که فرستاده و الهیه نمیخواد که نمیفرستاد. بله دیگه، باس تو عیدی. وقتی ببینید ملائکه که پیش خودشون نمیان، که ذات حق میفرستد به جهت ملائکه یه عذابن به جهت قبض روح، لکن اینا غیر فرشته مرگن ها. اینا ملکه عذابن، اینا مقدمه مرگ است. اینا اول میان به قول شما یه گوشمالی بدن قبل مردن، بعد جانشون رو فرشته مرگ میگیره، بهشون میگه اخرجو انفسکم. اخرجو فعل امر، یعنی ملائکه به اونها میگن اخرجو انفسکم، جانهادون رو بدن بیان. پر واضح هست آقای روزاتی این اخرجو فعل امر فعل تشریعی نیست، فعل چیه؟ تکوینی است، چون مرگ و زندگی به دست خداست، تحت اختیار انسان نیست. انه هو امات و احیا، ذات حق است که میمیراند و زنده میکند. بنابراین این بله اخرجو امر تکوینی است، امر تکوینی قابل چه نیست؟ قابل اسیان نیست. امر تکوینی است. اخرجو انفسکم که بهشون گفتن، جان رو تسلیم میکنن و میمیرن و از دنیا میرن. خب این میخواد بگد عذاب اینا از قبل مرگ شروع میشه، یعنی یه پیش درآمد داره. بعضی رستوران ها برای شما چی میارن؟ پیش غذا. پیش غذا میارن، میگن اینا میل کنید تا غذای شما آماده بشه. اینا هم قبل از دسر بعد. چرا؟ بعد نه میخواد برای شما کلا بزن. پیش غذا رو میل کنید تا بعد. این پیش عذاب، پیش درآمد عذاب، یه چشمشو به اینا نشون میدن قبل مرگشون، بعدم جانهاشون رو میگیرن، تازه بهشون میگن این چیه؟ این استارت کار، شروعش هست. الیوم تجزون عذاب الهام. الیوم ظرف زمان متعلق به تجزون، مراد به کدوم یوم آقای ظفر؟ یوم الموت دیگه. وقتی میگه از الظالمون فی غمرات الموت، یعنی الیام که روز مرگ است. تجزون، تجزون فعل مضارع مبنی بر مجهول و نایب فاعلش، یعنی شما جزا داده میشوید امروز. چه جزا داده می شوید؟ جزا عوض عمل. چه به شما جزا داده می شد؟ عذاب الهام. اشکالی نداره، اونم جزاست، منتها حالا بله بله شروع شد دیگه. عذاب الهام، جزایی که به شما داده می شود، عذاب مفعولش و هاونم مضاف الیه، یعنی هاون یعنی چی؟ یعنی عذابی که هوان شدید برای شما میارد. هاون هوان یعنی ذلت و خاری، یعنی اون ریاست، اون تشکیلات، اون قلدرگری ها، اون سرکشی ها، اون گردن افرازی ها، اون منیت ها، تموم. الیام تجزون عذاب الهام، حالا دیگه نوبت خاری و ذلت هست. عذاب خاری و ذلت بله امروز به شما جزا داده می شود. به ما کنتم بارا با یه سببیت می کنید. این عذاب هام چرا جزای شما شده است؟ به سبب ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. ما رو می توانید موصوله بگیرید، می توانید هم مصدریه بگیرید. خیلی خوب، به خاطر آن چه که کنتم تقولون، فعل ماضیه چی؟ استمراری. به خاطر آنچه که شما همواره در گذشته می گفتید علالله غیر الحق، به خدا می بستید غیر حق را، یعنی چیزی را که انتساب به خدا نداشت شما به خدا می بستید، درست شد؟ غیر حق را به خدا می بستید. غیر حق میشه غیر الحق تقولون علالله، می گفتید شما و نسبت می دادید به خدا غیر الحق، غیر مفعول بهش. خیلی خوب، یا می تونید غیر مفعول به بگیرید، می توانید حال بگیرید از ماء موصوله، اگر ما رو موصوله بگیرید بما کنتم، غیر الحق را حالش بگیرید، یا می توانید صفت بگیرید برای مفعول مطلقی. خب غیر حق چیست؟ چیزی که حق نباشد میشه چی؟
ناحق.
میشه باطل. میشه باطل. ناحق. ما اگر مستریه شد کنتم تقولونه را باید بگیرید به مقالت کن. درسته؟ بله. به مقالت کن بگیرید و بازم میتوانید که مفعولم بهشم بگیرید. به مفعولم به مقالت کن. خب. پس بنابراین به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. چرا شما این عذاب سخت رو میشید؟ چون بر خدا دروغ میبستید. باطل رو نسبت میدادید به خدا. میگفتی من پیغمبرم نبودی، میگفتی بر من وحی میشد اینجور نبود، افتراء بر خدا میبستی. توجه میکنید؟ خب و کنتم ان آیاتهی تستکبرون، و شما در دنیا چنین بودید که نسبت به آیات الهی چه میورزیدید؟ استکبار. آیات الهی رو قبول نمی کردید، زیر بار نمی رفتید، می گفتی اینا چیه، من خودم بعضی اینا رو براتون میگم. تعجب می فرمایید؟ چون شما دروغ به خدا می بستید و استکبار می ورزیدید و پذیرش و تسلیم در مقابل آیات الهی نداشتید، الان این عذاب دون کلید خورد. از قبل از مرگ، از لحظات احتضار، عذاب شما شروع شد. یکی دوتا روایت برای شما بخونم. آقای زفر روایت صحیح، تفسیر قمی، صحیحه ابی بصیر، داستان نزول این آیه را نقل می کند و اون قصه این است که عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح برادر رضایی عثمان ابن عفان خلیفه سوم، این عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح این آمد مکه، برادر رضایی و خطش هم خوب بود، جز معدود با سوادا بود و خطش هم خوب بود. پیغمبر گذاشتنش به عنوان کاتب وحی، قرآن رو بنویسن. قرآن رو که بر پیغمبر نازل می شد پیغمبر می گفتن سمیع بصیر، یه نگاه می کنم گوه این که سواد نه، می نوشت سمیع علیم، می گفتن والله بما تعملون خبیر، می نوشت والله بما تعملون بصیر، هرچی دلش می خواست می نوشت. در جو فرمودی یا با چه نفعی داشت؟ یعنی چی؟ این عوض میکرد دیگه، کلام خدا عوض شد، کلام خدا خبیره، این مینوشت بسیر. بصیر می نوشت علیم. خیلی خوب، پیغمبر بهش گفته این کارو نکن. بار اول گفتن این کارو نکن، اونی که بد میگم بگم. بار دوم همینجور، آخر الامر این مرتد شد، برگشت مکه پیش مشرکین قریش، فرار کرد آمد مکه. بعد میگفت اینایی که محمد میگید که چیزی نیست، که منم مثلشو میگفت. بعدم میگفت من اینا رو عوض میکردم و محمد نمیفهمید و بعد فکر میکرد همونا قرآن، بنابراین منم میتوانم مثل قرآن بگم سانزلو مثل ما انزل الله، منم این حرفا رو میزنم. اینا که مرتد شد آمد و شروع کرد و بعدم گفت من که قرآن عوض، افتراء هم بر پیغمبر بست، و من که قرآن عوض میکردم اون وقتی هم که میفهمید به من میگفت چه فرقی دارد بصیر و خبیر و علیم و اینا که همش یکی است. طور نیست، حالا اینم نوشتی طور نیست، اینم بر پیغمبر چه میزنم؟ افتراء و تهمت میزنم. در هر صورت فرار کرد رفت مکه و مرتد شد. یکی از معدود نفراتی که در فتح مکه پیغمبر دمش را هدر اعلام کرده که حرام کس در مکه هست در ایمنی است، ابو سفیان، خانه ابو سفیان امن است، نمیدونم همه جا همه کس در ایمنی هستن الا چند نفر، گفتن اینا رو هر جا پیدا کردید بکشید. یکیشون این، این رو هم گفتن عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح را هر کسی هر جا پیدا کرد بکشید. تا اینکه بله یک روز عثمان پنهانی او رو دنبال خودش آورد، وارد بر پیغمبر شد، پیغمبر خدا در مسجد بودن، آوردش جلو پیغمبر و گفت یا رسول الله عفش کن، براش از پیامبر درخواست عف. فسکت رسول الله ثم اعاد، فسکت ثم اعاد، سه بار اعاده کرد درخواست عفش را. فقال، پیغمبر فرمودن هو لک. فلما مر قال رسول الله لأصحابه الم اقل من رآه فلیقتله، گفتم هر کی مرد که رو دید بکشه، و چرا شما نکشتنش؟ فقال رجل کانت عینی الیک یا رسول الله ان تشیر الی فاقتله، یا رسول الله من تو چش شما نگاه میکردم یه همچی بکنی تا من بزنم گردنش رو قطع کنم. فقال رسول الله ان الانبیاء لا یقتلون بالاشاره فکان من الطلقاء. پس بنابراین این عبدالله ابن سعد ابن ابی سر کشته نشد و از طلقاء آزاد شده ها محسوب شد. خیلیشون کشته نشدن، اونایی که پیغمبر دمشون رو هدر اعلام کردن، خیلیشون بله کشته نشدن و آزاد شدن، یکیشون هم همین است که آزاد شده است. این یه روایت که سندش هم صحیح بود، تفسیر قمی. باز یک شبیه اینو تو کافی هم داره، باز با سند صحیح از ابی بصیر عن احدهما. همین روایت کافی و عیاشی هم دارد، من از رو عیاشی میخونم، لیکن عیاشی از حسین ابن سعید نقل میکنه. بله همین داستانه، عبدالله ابن ابی سر هست، میگه کان عثمان ابن عفان استعمله علامیست، زمان خلافت عثمانم این آقا که پیغمبر دمش را هدر اعلام کرده شد استاندار مصر. همین است که اون افتضاح را در مصر تولید میکند که مردم را ناراضی میکند و میریزند در مدینه بود. و هو مما کان رسول الله یوم الفتح یوم فتح مکه هدر دمه بود و کان یکتب رسول الله کاتب وحی بود. فاذا انزل الله فان الله عزیز حکیم کتب فان الله علیم حکیم. عزیزو میکرد علیم. خیلی خوب. بعدم به پیغمبر دروغ بست. وقتی مرتد شد و برگشت مکه گفت من این کار رو میکردم پیغمبرم به من اعتراضی نمیکرد. اینم افترای بر پیغمبر بود که بس. باز ذیل آیه داریم.
از پیغمبر متوجه میشدن.
بله که متوجه میشدن. برای همینم نهیش کردن و دعواش کردن. قهر کرد فرار کردن. ممن افترا علی الله کذبا ذیلش دارد که عیاشی میخونم من ادعا الامام دون الامام. کسی که ادعای امامت دروغینم بکند همین است. الیوم تجزون عذاب الحام. عذاب حام چیست؟ قال العطش یوم القیامه. عطش روز قیامه. از حزیلم دارد سمعت و ابا عبدالله نسبت به همین عذاب الهان قال العطش. عطش یوم قیامت رو میگد که عذاب هان است. و صلی اللہ علیه و
آله و سلم.
بله
بله کمی کشو تو رو اونجا برشون بچه رو سن تحریرش به شربت نمیدن چیزی
نمیدونم
مثل ساره نمیدونم.